أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. محمد أجل الفرج. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. توفیقی دستاد خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه شمس رو آغاز کردیم. قسمتی از این آیات گفته شد و الان هم بخش دوم و قسمت پایانی این سوره رو مطرح خواهیم کرد. بازگو شد در این سوره مبارکه خداوند بیشترین قسمهای پشت سر هم قرآن رو مطرح فرموده است. به تعبیری 11 سوگند در آیات نورانی این سوره پشت سر یکدیگر قرار گرفته است. سوگندهایی که دیشب اشاره کردیم و به بیان آسمان و زمین رو خداوند به هم می‌دوزد، از خورشید و ماه می‌گوید، روز و شب می‌گوید، آسمان و زمین. و چه زیباست که یه تقارنی رو، یه تباغ و تضادی رو هم در میان این قسمها میبینید. رابطه شمس و قمر، روز و شب، آسمان و زمین، یه حالت تقارن به اصطلاح یا تشابه و تقارنی رو هم از جهت بیانی خداوند در نظر میآورد اینجا. اونگاه رسید به اون که و نفس و ما سواها، دهمین و یازدهمین قسم، سوگند به نفس و سوگند به اون وجود مبارک و اون ذاتی که این نفس رو تسبیح کرده است. در توضیح این قسمت که نفس از ماده نفاست می آید، کیمیای گرانی است که خداوند در وجود انسانها قرار داده است، مطالبی رو بازگو کردیم و تصفیه نفس با سین رو هم گفتیم، به معنای اون که همه چیز معتدلاً در نفس آدمی نهاده شده و قرار داده شده است. تصفیه کننده این نفس هم خداوند است که چنین آراسته است و پیراسته است این نفس رو. اما حقیقت نفس چیست؟ اشاره شد که 14 نظریه پیرامون نفس وجود دارد. این حداقل طی گردآوری بعض از آراء بزرگان است که در طی صدها سال و بلکه بیشتر هزاران سال حتی میتوان گفت پیرامون نفس سخن گفتند و هیچگاه به یه حقیقت متحد واحدی هم در این باب نرسیدند. مقولات مختلفی در مورد نفس گفته شده است. دیگه اشاراتی رو دیشب داشتم و شاید بتوان در میان حکمای اسلامی و عالمان دینی دو نظر رو به عنوان از میان این 14 مقوله نظر غالب دانست. یکی آن که نفس رو جوهر مجردی می دانند که این دخلی به جسم ندارد. به تعبیر خودشون جوهرون مجردون لیس فی الجسم ولا حالون فیه، نه حلول، رابطه حلول اتحادی با جسم دارد به معنای یکی شدن، نه فرو رفته در جسم است، بل هو مدبرون لحاظ البدن، بلکه نفس تدبیر کننده این بدن است. این چیزی است که فلاسفه میگویند، حکما میگویند و جمعی از متکلمین هم بزرگانی مانند مفید این چنین گفته است، شیخ مفید مثلا. گروه دیگر میگویند نها جوهر اصلیه فی هذا البدن، اون ماهیت اصلی وجودی شما در بدن همین است، حاصلتون فی، در خود این بدن نفس متمرکز است، از ابتدا تا انتها بلا نقصان ولا زیاده، نه نقصانی دارد نه زیاده ای دارد. نفس بزرگ و کوچک نمی شود، همان که هست هست نفس در وجود انسان و در حیات بشری. تغییر و تحول به معنای کمی هم ندارد، اون چه هست درون خود این نفس اتفاق می افتد هرچه پیش می آید. این رو بعض از متشرعان از متکلمین بیشتر تقویت میکنن و بازگو میکنن، بزرگانی مانند صدوق و همسال اون و محدث خبیر مجلسی و چون این کسان. به هر تقدیر این مباحث خاص و عمده ای را دارد و اشاره کردم گاهی مرکزیت همه چیز رو همین نفس میدانند و کسی مانند حاجی سبزواری گفتن نفس فی وحدتها کل القوا، تمام قوای وجودی انسان رو در همین نفس انسان میجویند و مییابند. فرمود سوگند به این نفس، قسم به جان شما آدمیان، خیلی زیباست. قسم های قبلی تا قبل از این سوگند 9 سوگند به تمام کیهان و اجرام سماوی و ارضی و تمام جهان برون بود. به بیان خداوند یه سیر آفاقی نمود برای انسان ها نشان داد. یک بار بر می گردد به درون، یعنی از اون جهان برون حال قصه درون آغاز می شود. خداوند بعد از اینکه نشان می دهد پهنه بیکران رو، حالا میاد تو وجود خود انسان ها. باز همینجا یه مقارنه میبینید، یه تقارن، یه جهان برون یه جهان درون، این دو کنار هم قرار میگیرد. یعنی نفس آدمیان اون چنان عظمت و وسعت دارد که هستی یک سو، وجود انسان یک سو و نفس انسان یه طرف. این نفس آدمی است که عالم صغیر است در قبال اون عالم کبیر. یه چنین حالتی رو میبینیم که از خود این تقارن استفاده میشود. فالهمها فجورها و تقوا رو هم اشارت ابتدایی کردیم که الهام به معنای آموزشی است که دفع الوقت ندارد، آنی است، این حصولی است، سریعا به دست میاد و زمان نمیبرد. تابع این مقررات آموزشی بشری نیست، دانش مدرسه‌ای نیست، کلاسیک نیست، امثال اینها نیست. اون آموزش دفعی است که جان رو پر میکند، از نوع اعلای اون تعبیر به وحی میشود، مراتب پایینتر اون رو الهام میگوییم. و ملهم هم خداست، فالهمها خداوند الهام میکند. باز هم بزرگان دارن الملهم المبتدع الحکیم حق تعالی منه قدیم، این رو باز حاجی سبزواری در اون منظومش مطرح میکند که خداوند ملهم است، الهام میدهد به جانها و نفسها. فالهمها فجورها و تقواها، خداوند به این جان فجور رو الهام کرد و تقوا را. کلمه فجور فجره به معنای دریدن است، باز کردن. اگر کسی جامه دری می کند، لباسی رو می شکافد، این فجره است، این میشه فاجر در خود معنای لغوی. اگر فاجر رو هم شما بد می دانید و بد می شمارید و فجور رو یعنی زشتی ها و پلیدی ها و پلشتی ها می دانید، به همین معناست. یعنی انسانی که جامعه زیبایی و پاکی رو از تن می درد، حیا رو به در می آورد، لباس زیبای حیا رو از تن، و زشتی ها و محدوده های ممنوعه رو در می نوردد و انجام می شه و مرتکب می شه، این می شه فاجر و اعمالی که انجام می دهد فجور. فالهمها فجورها، خداوند آموخت فجور را به این نفس، یعنی استعداد شناختن فجور را و دانستن فجور را و اینکه بتواند فاجر باشد یا نباشد رو به این انسان آموخت، الهام کرد. در وجود خود این انسان ها این مایه نهفته شده است، از بیرون نمیگیرند، در درونشون هست این شناخت، این بصیرت، این توانایی. و تقواها، این حالت دوگونه رو خدا، این تقارن رو در وجود شما هم قرار داد. باز عجیب است این نکته که عرض کردم، نگفتن اینو مفسرین، ندیدم من جایی بزرگی نوشته باشد، اما واقعا در این سوره این تقارنی که خدا میخواد تو جان شما بگه از اول سوره خودش قرار داده است خداوند این رو. و اینا از عظمتهای قرآن است، خدا میداند که اینها نیاز خیلی به تأمل داره که انسان بفهمد، در کند و ببینه چرا معجزه است. معجزه یعنی چی؟ چگونه خدا فضاسازی میکند که این بحث نفس رو در دل این آیات قرار بدهد. فرمود فالهمها فجورها و تقواها، به دنبال فجور تقوا آمد. کلمه تقوا رو خب لغت رو میشناسید، وقواست، وقایه است، حفاظت است، احتفاظ است. تقوا یعنی سیستم حفاظتی، حفاظت امنیت. متقی یعنی اون کسی که خودش رو حفظ میکند، ایمنی خودش رو بالا میبرد، میتواند خود رو حفظ کند. متقی اون کسی است که راهی رو بلد است، شیوهی رو در زندگی انتخاب کرده است که مسئول و محفوظ به درآید از این ابتلاعات زندگی. این انسان میشه متقی. حالا فکرش رو حفظ کند میشه تقوای ذهنی و فکری، زبانش رو حفظ کند میشه تقوای قولی، دست و اندام رو حفظ کنه میشه تقوای ارکانی و عملی. تقوای ذهنی، تقوای قولی، تقوای عملی، این میشه تقوا. به گونه حفظ کند که او میپسندد و خداوند این شیوه حفظ رو تعلیم داده است. از راهکارهای الهی اگر کسی خودش رو حفظ کند میشد به این شیوه حفظ کند میشود متقی. حالا در تقابل فجور و تقوا فرمود، خداوند هم شناخت فجور رو به انسان تعلیم داد، الهام کرد، هم تقوا را. یعنی انسان ها مساوی میتوانند هم فاجر باشند هم متقی باشند. صریحا خداوند بازگو میکنند. این استعداد و این توانمندی در وجود انسان هاست. تک تک نفس ها این قدرت رو دارن که میل فجوری کنن و میل تقوایی کنن. فجور ها و تقوا. و این تقابل فجور و تقوا هم باز توجهات بیشتری میخواهد. بالاخره مشخص میشود که فجور یعنی حفظ نکردن. همونطور که تقوا به معنای حفظ کردن وجوده، فاجر کسی است که خودش رو حفظ نمی کند. به تعبیر ما بیمبالاتی می کند. هیچ نگاهدار خودش نیست، نه فکر رو نگاهداری می کند، ذهنش رو، نه زبانش رو، نه اندامش رو، نه دستش رو، هیچی رو کنترل نمی کند. این هیچ حریمی رو رعایت نمی کند، نه برای خدا نه برای خلق. این میشه فاجر. فاجر کسی است که پرده دری می کند از خدا و خلق. متقی اون کسی است که تمام این اصول و روابط رو درست حفظ میکند. فجورها و تقوا. خب این دیگه تمام و جمع‌بندی گفتار دیشب. حالا جان اصلی مطلب اینجاست عزیزان. تمام این قسم ها گفته شد برای چه؟ خب میدانید این ادب قسم خوردن همین است. وقتی شما قسم میخورید که میگید مثلا به جان عزیزم قسم، به جان تنها فرزندم قسم، به نمیدانم همین قسم هایی که عامه میخورن، به ارواح خاک پدرم قسم. خب بعد که این قسم ها رو میخورید که چی؟ که مثلا من این حرف رو نگفتم یا گفتم. بعد از قسم شما در صدد اثبات یه چیزی برمیاد یا نفی چیزی، یا میخواهید سخنی رو به کرسی بنشانید یا یه مطلبی رو به زیر بکشید. قسم مقدمه است برای اون مطلبی که میخواهید مطرح کنید که محصول و نتیجه این سوگند و این قسم شماست. حالا 11 قسم برشته کشیده چرا؟ چرا خداوند این قسم ها رو خورد؟ جان و جهان رو خدا به صحنه سوگند کشید. چه چیزی را میخواهد ذات حق بگوید که اینقدر عظمت دارد که باید سنگین ترین جای قرآن رو ببینید که خدا این گونه سوگند یاد کرده است. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. برای این دو جمله تمام این قسم ها آمد، برای همین دو جمله که قد افلح. حرف قد علامت تحقیق است، علامت تأکید است هنگامی که بر سر فعل مضارع میاد. وقتی بر سر فعل مضارع میاد جنبه تأکید و تحقیق و تحقق به مطلب میدهد، جنبه تقریب میده، نزدیک میکند یه چیزی رو واقعا به ذهن، به زمان. قد افلح من زکاها، همانا محققا افلح. کلمه فلاح رو گاه اشاره کردیم در مباحث دیگر تفسیری. خود کلمه فلاح رو الان معنا میفرمایید رستگاری، کامیابی و موفقیت. همینطور است، درست فلاح به همین معناست. اما با توجه به این قسمت از بحث که اون رستگاری و موفقیتی که یک باره در دامن انسان بیفتد این رو نمیگوین، چون این چنین هم نیست اصلا. در سوره بلد هم خواندیم بالاخره فلق تحمل عقبه، این گردنه ها رو باید طی کرد تا انسان به قله برسد. فلاح اون کامیابی و رستگاری رو میگویند که اونچنان است که عشق شیری است قوی پنجه و میگوید فاش هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. هنگامی که انسان با تمام وجود، با تمام تلاش و کوشش میشکافد، مسیر رو، موانع رو برمیدارد و خودش رو به قله موفقیت میرساند، این انسان رو میگن مفلح. این میشه قد افلح مؤمنون، این میشه مفلح، این میشه اهل فلاح و رستگاری، یعنی رسیدن به کوی سعادت اما پشت سر گذاردن هفت خان زحمت و رنج رو، اینها رو پشت سر گذاردن، این هفت شهر عشق، اونگاه رسیدن به این قله سعادت اسم این میشه فلاح. قد افلح، همانا به فلاح میرسد، میرسد به این موفقیت. به آسمان و زمین قسم، به خورشید و ماه قسم، به آفریننده این مجموعه قسم، به جان شما قسم، به نفستون قسم، اون کسی به فلاح و سعادت میرسد که قد افلح من زکاها، کسی که بیاید این نفس را تزکیه کند. تمام این قسم برای همین بود. اون کسی به سعادت و کامیابی میرسد، باور نکنید جور دیگری میتوان رسید به فلاح و رستگاری آدمیان، بلکه تنها راه آن است که زکاها، زکاها، این ضمیرها به کجا برمیگردد؟ به نفس. من زکن نفس، اون کسی که نفس را زکا یا زکی تزکیتن تزکیه میکند. خود واژه زکاها به معنای تزکیه، میدانید دو معنای عمده در تزکیه وجود دارد که اینها مشخص میشه که اینها خوراک و بالاخره اون کارهایی است که باید با نفس انجام داد. یک معنای تزکیه به اصطلاح پالوده کردن است، یعنی سر ناسره کردن، خوب و بد رو جدا کردن، و اون تصفیه به معنای واقعی، این کار رو انجام دادن است با صاد. یه معنای تزکیه یعنی بالاخره زشتی ها رو به کناری جدا کردن، چیدن و دفع آفات کردن، پاکیزه کردن یک محصول، این میشه تزکیه. معنای دوم تزکیه رشد و بالش است، رویاندن است. در مورد گیاه هر دو به کار برده میشه. یه مزرعه رو، علفهای هرز رو بیرون میکشن، این میشه تزکیه. آفات رو دفع میکنن، میشه تزکیه. کمک میکنن این دانه میروید، این میشه تزکیه. مثلا معنای تزکیه این دو چیز است، تطهیر، رشد. این دو شون میشه معانی تزکیه. با نفس دو کار باید انجام دهید شما آدمیان. یک، باید این تقوا رو از اون فجور در وجودتون جدا کنید، باید مایه های تقوا رو از فجور تمیز بدید، جدا سازی کنید. حال باید این نفس مجهز به این مایه تقوا رو رشد بدید، این رو باید ارتقا بدید. این کاریست که شما انسان ها با نفستون میتونید انجام بدید، نه بیش از این دو کار. اگر این دو کار رو انجام بدید، قد افلح من زکاها، به فلاح و سعادت و کامیابی میرسید. این که زشتی ها و زیبایی های نفستون بشناسید، زشتی ها به کنار، زیبایی ها رو به صحنه بکشید، حاکم کنید و اینها رو رشد و ارتقا بدید، این تمام سعادت و کمال است و تمام کار پیامبران است و تمام نزول وحی است و تمام اون چیزی است که 124 هزار پیامبر از آدم تا وجود مقدس خاتم انبیا و محمد مصطفی صلی الله برای همین مهم مبعوث شدند و آمدند که همین کار رو به بشر تعلیم بدن و این انسان نفس خودش رو چنین تزکیه کنن. پس مفهوم تزکیه به معنای اولا جداسازی زشت و زیبا، ناپاکی ها و پاکی ها در وجودتون، اینا رو تمیز بدید، اول جدا کنید، هم از جهت نظری و فکری جدا کنید، هم از جهت عملی، و اونگاه حالا بیایید این بخش های مثبت و توانایی های وجودتون رو، این فرصت هایی که دارید بعد از زدودن و کنار زدن و اون تهدیدها، اینها رو شکوفا کنید و اینها رو ارتقا بدید. من قسمت بعدی رو بگم، اینجا دیگه بحث داریم، برمیگردم خدمت عزیزان. وقت خواب من در ساها، وقت خواب، خواب خیبوبه به معنای هلاکت، نابودی، نرسیدن به جایی، ضد اون فلاحه. فقط خواب، نابود میشه، به هیچ نمیرسد، تباه میشود، تباهی. قد خواب من دستاها، دستاها میشه ضد چی؟ زکاها. و ره به جایی نمیبرد و نابود و هلاک میشود اون کسی که دستاها این نفس را، دست این نفس را، کلمه دست دال سین مشدد، دسته در لغت، در معنای لغوی به معنای چیزی را زیر چیزی قرار دادن و پنهان کردن، چیزی را اگر در زیر خاک کنن این میشه دست. در مورد زنده به گور کردن دخترکان این رو در قرآن خوانده اید که اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا، هنگامی که میگفتن دختری برای تو آورده است همسرت، صورت این سیاه میشد این عرب جاهلی. بعد با خودش فکر میکرد چه بکند، ایمسکه الاهون ام یدسه فی التراب، آیا اینو با خفت و ننگ این دختر رو تحمل کند، ام یدسه فی التراب، اینو دست کند در زیر خاک، یعنی پنهان کند در زیر خاک. پس دست یعنی چه؟ یعنی چیزی را در جایی پنهان کردن. حالا گاهی یه چیزی را پنهان میکنید برای امر خیر و مبارک، برای یه نتیجهی بگیرید، یه چیز را پنهان میکنید، چتمان میکنید، یه مطلبی را، یه گنجی را نهان میکنید برای روزی، نه اینو دست نمیگن. وقتی چیزی پنهان میشود برای شر، برای امر ناپسند، نام این میشه دست و این کار میشه تدسی. یعنی وقتی چیزی را پنهان کردید که نابودش کردید، محبش کردید، ضایع کردید چیزی را، نام این میشه تدسی. چقدر عجیب این تعابیر. قد خواب من دساها، و نابود و هلاک میشود اون کسی که این نفس را تدسی کند، یعنی نفس را پایمال کند، یعنی نفس را زیر خاک بسپارد، نفس را فراموش کند. و چطور میشه فراموش کردنش؟ این که تزکیه انجام نمیشود، یعنی نمیشناسد این نفس را، نه جداسازی میکند. بعد زشتی ها و فجور میان روی تقوا رو پر میکنند، تقوا میرود زیر فجور نفس، و این میشه تدسی، پایان این هلاکت و نابودی و گرفتاری است، مهلکه است. اما اونجا سعادت و فلاح و رستگاری است. خب این دو معنا رو گفتیم و این نتیجه قسم خداوند. حالا میدانید به همین جهت عزیزان کار اصلی ما آدمیان بالاخره تو دنیا از همینجا شروع میشود که بدانیم این نفس چیست. یعنی تا زمانی که این توانایی ها و ناتوانایی ها، یا به بیانی زشت و زیبا و تاریک و روشن این نفس رو نشناسیم که نمیتوانیم تزکیه کنیم. گفتیم تزکیه قدم اولش اینه که سره و ناسره کنید، اینها رو از هم جدا کنید، این آگاهی میخواد. تا زمانی که این قوت و ضعف نفس رو نشناسیم که نمیتوانیم چنین کنیم. لذا میبینید کلمات زیبای واقعا بدون مقدمه استناد میکنم به سخن خود وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین، کسی که نفس نفیس و اون مظهر نفس اعلای انسانیست، وجود مقدس افضل الحکمه از کلمات رسار ناب امیر است، افضل الحکمه معرفت الانسان نفسه، بالاترین حکمت هایی که خدا آفریده است اینه که انسان معرفت به نفس خودش پیدا کند، بدون چیه تو نفسش، بشناسد نفسش رو، آگاه و عرفان به این نفس پیدا کند. اعظم الجهل، جهل الانسان امر نفسه، بدترین نادانی ها و جهل ها اینه که انسان ندونه چه خبره تو وجودش، این نفس چیه، این حرفا و قیل و قالات چیه، چه میگوین، چرا 11 تا قسم، بالاخره پایان این فلاح چیز، پایان اون زمین خوردن و خیبوبه چیز، خوابه چی، این بدون اینها رو. اعظم الجهل، جهل الانسان امر نفسه. باز امیر فرمود عجب طول من ینشد و زالته، من تعجبم میزنم از کسانی که گم شده ای دارن، شما میبینید چیزی انگشتری از دست شما افتاده هست، نمیدونم پولی فلانی، اینو گم کردی، آقا همه جا رو زیر و رو میکنید، عصبانیت، خروش، این طرف اون طرف، کسی جرئت ندارد با شما دو کلمه صحبت کنه، الان یه حالتی دارید، یه بیقرارید، به 10 جا زنگ میزنید، اینجا میروید، اونجا میروید که میخواید این گم شده تو پیدا کنید. امام میفهمد من در تعجبم از آن کسی که گم شده ای اگر دارد در پی آن میگردد، عجب تو لمن یم شد و زالته وقت ازل نفسه فلا یطلبها، اما نفسش رو گم کرده پی نفسش نمیگردد که این رو بجوید و بیابد و بداند کجاست. و آخرین سخن من لم یعرف نفسه، امام فرمود اگر ندونید تو این نفس چیست و این چی این نفستون، بعد عن سبیل نجاح، خیلی فاصله داره چنین انسانی از راه نجات، و خبت فی الظلال و الجهالات، و این فرو میره در جهل ها و تاریکی ها و ظلمت ها. پس قدم اول قد افلح من زکاها شناخت خود این توانایی ها و ناتوانایی های نفس است که بدانیم این نفس ما چه دارد و چه ندارد. و به اینجا وقتی میرسه شگفتی ها انسان رو متحیر میکند عزیزان. این که واقعا میبینه درست گفتن اون بزرگانی که گفتن نفس، ماده و مایه همه چیز در وجود است برای انسان. خداوند همه چیز رو در این جان شما انسان ها قرار داده است و الهمه ها کرده است و شما رو بر این صحنه زندگی قرار داده. بگذارید از باب این که تنوعی باشه و یه سخن ادبی هم گفته باشیم، یه چند بیت براتون بخونم و این ماجرا رو به این شیوه عرض کنم. دفتر پنجم مثنوی است، عرض به خدمتون. ماجرایی رو نقل میکند که امیری بود و دستور داد به یک کسی که این برود خم باده ای مثلا برای او بیاورد و شرابی بخرد، فرض کنین صراحی بیاورد از محله شراب فروشان مثلا. این رفت و باده رو گرفت و آورد و بین راه که می آمد به زاهد پاکیزه جامعی برخورد کرد و چه داری؟ و گفت زیر قبا چه داری؟ گفت شرابی داریم برای فلان امیر میبریم. و اینم گفت تو شراب و شأن تو نیست، تو شراب ببری و شراب کش باشی و چنین بکنی و عرابه کشت فلان. اینه که گفت و اینم بهش برخورد و فلان، اینها سنگی زد به این سبو و سبو افتاد و شکست، باده ها فرو ریخت و شراب ها ریخت. و حالا این عرض به خدمتون مانده چه بکنه؟ این خدمتکار آمد و رسید نزد امیر. امیری هم که منتظر بود که بالاخره اون مستی های خودش رو شروع کند، در انتظار می بود که می بیاید تا بتواند حالی برای اون دست بده و بره تو اون حالاتی که میپسندد، با سبوی شکسته برخورد کرد. خبری نیست و دیگه عصبانیت به اوج رسید، دستور قتل غرام را داد. عده اومدن نزد امیر به شفاعت، آها چه میکنید و چنین نکنید. و اینجا یه بهانه عجیبی دست میده و از این داستان مولوی میخواد نتیجه بگیرد و میگوید که شما در پی چی هستید؟ از کدام محله میخواهید شراب بخرید در دنیا؟ از کجا میخواهید خوشی بجویید؟ از کجا میخواهید توانایی های را پیدا کنید؟ با چه میخواهید دمخور باشید آدمیان؟ اون شرابی که سبوی اون در بیرون گمان میکنید شکست، اون شراب نیست. شراب درون ایست، درون این وجود است، در نفس شماست تمام این توانمندی ها. شما چرا از بیرون میجویید؟ چرا جای دیگری میطلبید؟ به این بهانه فوق العاده زیبا بحث رو پیاده میکند و تا به اونجا میرسد که اومدن پیش این امیر، پادشاهی کن ببخشش ای رحیم. گفتن ببخش فلان اینها، ای کریم ابن الکریم ابن الکریم، ای کریم زاده ای کریم زاده، تو ببخش و این رو رها کن. هر شرابی بنده این قد و خد، هر شرابی رو که بگید بنده این قد و جمال توست، تو خودت معدن تمام این مسائلی، چی میخوای حالا برای اینکه یک سنگی به سبوی خورده است اینطور زانوی غم به بغل گرفتی و دستور قتل کسی میدهی؟ اینا خیلی تأمل داره بعد انشاءالله. هر شرابی بنده این قد و خد، جمله مستان را بود بر تو حسد. هیچ محتاج می گلگون نی، هیچ محتاج می گلگون نی، ترک کن گلگونه را، که ترک کن گلگونه، تو گلگونه ای. ای رخ چون زهره، ای رخ چون زهره شمس الضحا، ای گدای رنگ تو گلگونه ها. می از تو رنگ می گیرد، نه تو از می رنگ بگیری. ای گدای رنگ تو گلگونه ها، باده کندر خون می جوشد نهان، ز اشتیاق روی تو جوشد چنان. هرچی در بیرون خدا قرار داده است، این خوشی ها و جنبش ها از جنبش درونی توست، از وجود توست. ما فرمود عرض به خدمتون، یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، بله خلقت که لعجلی، تمام اینا رو قرار دادم برای تو، اما تو برای اینها نیستی، اینها در خدمت تو هستن، نه تو در خدمت اینها، تو در خدمت دیگری هستی، تو از آن منی، اینها در خدمت تو هستن، اشتباه نکنی، اینها در خدمت اون ماده اصلی وجودی تو هستن. ای همه دریا چه خواهی کردنم، در بعض از نسخه داره سرد، ای همه دریا چه خواهی سردنم، و ای همه هستی چه میجویی عدم. تو خود دریایی، بعد انگشت درون آب میزنی میخوای تو بجوی این دریا رو در وجود خودت و این نفس دریا گونه‌ات رو. ای همه دریا چه خواهی کردنم، و ای همه هستی چه میجویی عدم، ای مه تابان چه خواهی کرد گرد، ای که مه در پیش رویت روی زرد. تو دنبال کدوم ماه هستی؟ ماه این توست، خورشید این توست. تاج کرمناز بر فرق سرت، توق عطیناک آویز برد، تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی، جوهر است انسان و چرخ او را عرض. به اوج میرساند سخن رو. جوهر است انسان و چرخ او را و عرز، جمله فرع و پایند و او قرز. همین حدیثی که الان اشاره کردم خدمت عزیزان. ای قلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروش. آیا حاضر این کار بکنی ارزان فروش باشی؟ خدمتت بر جمله هستی مفترض، جوهری چون نجده خواهد از عرز. تو جوهری، فلاسفه اون اصل و جوهر میدانن، عرز رو امور اعتباری میدانن. تو خودت جوهری، هرچه از اطراف تو عرضیات تو. چرا جا تو عوض کردی؟ نفس جوهر وجود توست که در وجود توست. علم جویی از کتبها ای فسوس، ذوق جویی تو ز حلوا ای فسوس. تو خودت مهد تمام شیرینی ها هستی. خدا الهامی که در جان تو قرار داده است باید جهان رو تفسیر کند. بحر علمی در نمی پنهان شده، بحر علمی، تو بحر علمی، خدا الهام تو در تو کرده است. بحر علمی در نمی پنهان شده، در سه گز تن عالمی پنهان شده. سه گز میشه چند؟ میشه 1.5 متر. نه قد رشید آقایان که به حمد الله از اینها بلندتر است، قد کوتاه ما. سه گز میشه 1.5 متر، یه قد انسان کوتاه قد. بحر علمی در نمی پنهان شده، در سه گز تن عالمی پنهان شده. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، تمام اون نه تا قسم بیاد تا و نفس و ما سواها، همه پنهان شده تو این وجود سه گز، تو این وجود یه متر خورده ای. می چه باشد؟ می چه باشد؟ یا سماع و یا جماع، تا بجوی زو نشاط و انتفاع. تو میخوای از اینها انسانیت تو به دست بیاری؟ تو میخوای از اینها لذت تو به دست بیاری؟ آفتاب از ذره شد وام خواه، آفتاب بیا طلب از ذره بکنه. تو آفتابی خودت، آفتاب از ذره شد وام خواه. زهره از خمره شد جام خواه. تو از کی جام میخوای؟ جان بی کیفی شده محبوس کیف، آفتابی حبس عقده این طیف. ای فکر تو حبس این عقده ها و گره ها و زنجیر هایی باشه که این خورشید تو رو رو نکند و آشکار نکند. قطع افلح من زکاها، هر چه بگوییم کم است عزیزان از اون چه خدا در وجود این انسان قرار داده است. اینی که خدا میگوید موسی و اصطنعتک لنفسی، تو رو برای خودم ساختم. انسان صنیعه و محصول ساخت خداوند برای اون ذات اقدس است و این شرافت در این وجود نهادینه شده است. خب این ابتداعا شناخت میخواد که بدانیم چه داریم و چه نداریم و آنگاه عمل میخواد، به دنبالش میدان آمدن و حرکت کردن. اگر این چنین شد فلاح میآید، و الا قد خوابه. تمام این توانایی ها میره زیر چی؟ پنهان میشه زیر خاک، میشه تدسی، پوشیده میشه، محف می شود. و واقعا این قصه، یعنی این آیه رو وقتی بعضی از بزرگان، حالا خود معصومین، بعضی از اهل دل واقعا می خوانند، دامن دامن عشق دارن که قد خواب من دسا. تمام این توانمندی و استاد و سرمایه زیر خاک، تمام این عمر صرف بشه به اونچه این مرد گفت و انسان محف بشه، پوچ باشه و باطل باشه این نفس و این توانمندی و سرمایی که خداوند در این جان بخشیده است. فزبد سمود به تقواها، زن باث اشقاها، فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها. خب حالا چون خداوند این رو گفت و اشاره‌ای به این سقوط و انحطاط و عدم اون بروز نشاندن و آشکار کردن نفس مطرح کرد، یه نمونه بازگو میکنه، یه هشداری، یه نمونه. تکذیب کردند سمود، قوم سمود به سبب چطور تکذیب کردند؟ قولن؟ نه تکذیب قولی، نه تکذیب عملی، همه اینها رو ناباوری کردند. به تقواها با تا به معنای تقوای، با تا به معنای طغیان، به معنای همون سرکشی، با تعدی ها و سرکشی هاشون، یعنی با چیشون؟ یعنی با فجورشون، همون فجور، یعنی با پرده دری ها، حدود خدا و خلق رو دریدن و زیر پا نهادن همه چیز. ازن بعض اشقاها، چه این اتفاق افتاد؟ به اوجش رسید هنگامی که انبعث مبعوث شد برانگیخته شد، یعنی به تحرک وادار شد، جنبید اشقای اونها، شقیترینشون، شقاوت زده سعادت. یک کسی که تمام راه های خیر رو به خودش بسته، درهای خیر رو بسته، میشه شقی. شقاوت این معنا رو دارد. اون کسی که شقی بود، قساوت تمام وجودش رو گرفته است، این برخاست، تحریکش کردند، اون هم جنبید و برخاست. فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها. رسول خدا به اینها گفت، کدام رسول؟ صالح، صالح پیامبر، به اینها گفت ناقت الله، یعنی رعایت کنید، مراعات کنید ناقه خدا را، شتر خدا را. ناقه شتر ماده رو میگویند. ابل عام است، جمل نوعاً به نر گفته می شود، ناقه به ماده گفته می شود. این اسامی خاصی است که در کلام عرب هست برای این نامگذاری ها. ناقه و شتر خدا را رعایت کنید و سقیاها و آبشخور این رو. خب این ماجرا رو می دانید. این جماعت و قوم از صالح آیه خواستن و نشانه خواستن، با اون جبروتی که داشتن، با این قدرتی که اینها داشتن. سوره این بارکه فجر خواندیم، اینا کسانی بودن که جاوب و صخر بالواد، اینا توانمند، حجار، سنگها و صخرهای بزرگ رو میتراشیدن، خیلی توانمند بودن. قوم سمود انسانهای نیرومندی بودن. آثار اونها در منطقه توریستی وادی القرای امروز حجاز، شمال طائف، کاملا مشخص و دیده میشود و باقی است. اینها عرض به خدمتون آیت خواستند و خداوند دستور داد، رخصت داد و اجازه داد که آیتی و معجزه‌ای بیاید. بنابراین چه در نقل‌ها و در تاریخ مطرحه، شتری رو خداوند برای اینها به در آورد. حالا معروف اینه که این شتر یک بار آمد، از دل کوه آمد، یعنی آیا از کوه بیرون آمد یا یک بار از کوه به زیر آمد. حالا از کجا این شتر آمد؟ عرض کردم یا از دل کوه میگوین مفسران، ادی میگن از کوه اومد. حالا از کوه اومد دیگه نمیدانیم. اما یه شتر استثنایی، سرخ مو، زیبا، بزرگ، توانمند، در حدی که اون چشمه معروف قوم صالح که وقتی پیامبر اونجا رسیدند، میخواستن برای تبوک برن، جنگ تبوک، اجازه ندادن اصحابشون اونجا توقف کنن. گفتن بریم، اینجا نیستید، اینجا سرزمین عذاب الهی است، کنار همین چشمه. فرمود صالح پیامبر این شتر یک روز آب این چشمه رو میخورد، لها شربون، یک روز آب مال این و روز دیگر مال شما. اون روزی که این آب رو میخورد، به جای اون شما شیر اون استفاده کن. یه شتری است که شیرش میتواند بدون هیچ مشکلی و کمبودی و چیزی جواب بدهد این قوم رو، پاسخ بده نیازهای اینها رو. یه چنین معجزه عجیبی است. و این قوقا کرد این شتر، هر کسی میآمد میدید، توجهش جلب میشد، انسانهای بیطرف منصف میپذیرفتند، متعجب میشدند، الله اکبر، این چه آیتی است و اون کارهایی که نشان میداد صالح و عرض به خدمتون با این حیوان. همه شترها شتر خدا هستند، همه زمینها زمین خدا هستند، اما خداوند به یه جا میگد بیتی، خانه من. تمام زمین خانه خداست، از آن خداست، عرض خداست، اما یه جایی که بیشتر خدا به اونجا لطف کرده است میشه بیتی. همه انسان‌ها عبدی هستند، بنده خدا هستند، اما یه کسی که واقعا مشمول عنایات خداست و این ارتباط خوب رو با خدا برقرار کرده میشه سبحان الذی اسرا بعبده، میشه عبده، عبد خدا. همه عبدن، اما تحقق این عبودیت در یه انسان کاملا مشاهده میشه. همه این شتر ها شتر خدا هستند، اما این شتر ویژه‌ای بود که اشاره کردم، به این دلیل بهش ناقت الله گفته میشه. شتر فکذبوه، تکذیب کردن این آیت را، تکذیب کردن عرض به خدمتون این خواسته را. فعقروها، و این شتر رو عقر کردن. کلمه عقر در خود لغت به معنای زدن، به گونه بزنن به ساق و پا و دست میزدن. این بود متاسفانه، در جاهلیت هم بود، یه تفریح بود، تمرین میکردن برای ضربش هست، با تیغ تیز بتوانند اون چنان بزنن با شمشیر بران که دست و پا و همه رو بتونن قطع کنن. این میگفتن عقر، بکوبد آنچنان که ببرد و قطع کند و هلاکت و نابودی باشه به دنبالش. فعقروها، عقر کردند این شتر را با تمام توصیه ها و اینکه آیت مسلم الهی بود. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. نتیجه این عقر آن بود که فدمدم علیهم، قبل از اینکه ادامه رو بگم برگردم این قسمت رو یک نگاه دیگری بکنیم تا برسیم به این بخش پایانی. خب فرمود کذبت ثمود به تقواها، اینها به طغیانشون این متاسفانه تباه کردن خودشون رو، نفس رفت، همه چیز رفت، تمام سرمایه ها رو از کف دادن. و بعد ختم ماجرا به این بود که کسی رو تحریک کردن در میان خودشون برای این جنایت، برای نابود کردن آیه خدا. منتها چه کسانی تحریک میشن تو این صحنه؟ اشقا. چه کسانی آمادگی دارن برای این جنایت ها، برای ارتکاب چنین فجایعی در میان انسان ها؟ اونهایی که اشقای شقیان، اینها مهره های سوخته خوبی هستند برای اینکه توسط اینها بشه خیلی از اهداف رو اجرا کرد. اشقا اونها، خوب دقت کنید، این تعمد دارم که عرض میکنم، تحریک کردند، بحث کردند، این هم انبعثه، این هم تحریک اونها رو پذیرفت و قبول کرد، میشه کار طرفینی، میشه مشارکت. بعد فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها فکذبوها فعقروها. اینها تکذیب کردند و عقرو فعل جمعه، یعنی همشون این ناقه رو کشتن، و حالی که همشون این ناقه رو نکشتن، اشقاشون کشت. الان فرمود دیگه خداوند اشقاها، اشقاشون این کار کرد. اشقا مفرد یه نفره، نام اون هم معروف است، کسی بوده است به نام قدار، جزار. اصلا به شتر کش جزار میگن، قدار، جزار، یه چنین کسی بوده است با این خصلت، یه انسان خشن تند، تندخو. یه نفر این کارو کرد، اما خدا میگه فقروها، همشون این کارو کردن. چرا؟ و شایعت و بایعت و تابعت علا قتله، اللهم لعنهم جمیعا. اون گروهی که زمین سازی کردند، اون گروهی که پول خرج کردند، اون گروهی که این اشقا رو ساختند، پرداختند، به تعبیر عامیانه مردش کردن، تو صحنه آوردند، شرایط رو آماده کردن برای این جنایت، تمام اینها میشن چی؟ جز به بانیان و سایان این جنایت. و اون کسی که تیغ آخر رو زد، اونم مثل اینها. پس همه اینها فعقروها. و این نکته عجیبیست عزیزان که گاهی اشاره کردیم، واقعا این در اسلام خیلی تذکر داده شده است. در وادی خیر اون کسانی که اندیشه و فکر خیر رو تزریق به جامعه می کنند، اون کسانی که تشویق خیر می کنند، کف برای خیر می زنند، اون کسانی که اعتبار و آبروشون رو در پای ترویج خیر می ریزند، با اون کسانی که عاملان و کنندگان امر خیرند، به تمامه در ثواب با هم شریکند و یه حکم دارند. حتی گاه ببینید شما تمنای قلبیتون اگر صادقانه باشه، یعنی واقعا میشنوید فلانی این کار رو انجام داد، نه اینکه گاهی این هست میگه اگه منم میداشتم صد تا این کار رو میکردم، یک صدومون رو خدا میده، یک هزارم شب عمل نمی کنیم. از اینا نه، از اون واقعا اگر حقا در دل کسی این تمنا باشه فلان کس این کار رو خیر انجام، خدای کاش این کار رو من انجام میدادم، باور میکنید خداوند ثوابی در قبال این عمل میدهد که تصورش رو نمیتونیم بکنیم؟ همین تمنای قلبی صادقانه شما که میگید یا لیتنا کن نامه اکن فنفوز فوزن عظیم، همین یا لیتنا، اگر این لیتنا چه باشد؟ لیتنای واقعی باشد، این آرزو و تمنای قلبی باشد، تو هر امر خیری بدون شما شریکید. عجب فرهنگیست، عجب توسعه خیر است، میکشن شما رو همینطور به طرف خیر، دلتون بیاد، فکرتون بیاد، زبانتون. شما کسی رو هم گفتید آقا الان من فکر میکنم این کار اگه انجام بدی این وظیفه خیلی عالی صرف انجام داد، به ادال الی الخیر کفاعله، اینی که شما راهنمایی کرد مثل خود شما شریک است، فوق العاده است، واقعا فرهنگ خیر جاری است، ضد اون شهر یه جنایتی انجام شده است، یه کسی میگه خوب شد الحمدلله اینطور شد، حالا الحمدللهش ممکن نگه، میگه خوب شد که اینطور شد، شریک است با جانیان و با باعثان این جنایت، نشان میده برو این کارو بکن، یه شری به پا میکن، موقعیت خوبی است، برو بزن بگیر ببند چه بکن. من رضی به عمل قوم فهو منهم، این چه جزء این گروه، این چه جزء اون، چه برسد به اون که سوزنی رو نخ کند بدهد به دست خیاطی که لباس این سالم میدوزد، به تعبیر امام صادق، چون که بخواهد شمشیری رو تیز کند دست ظالمی و جانی بدهد، اینا همه این میشه، یعنی تمام این مشارکت های در شر میشه شر، تمام مشارکت های در خیر میشه خیر. لذا خدای سبحان یه جا مفرد میگوید و جای دیگر جمع تعبیر میکند. فعقروها، خب نتیجه اون شد که فدمدم علیهم ربهم، دمدمه به معنای هلاکت و عذاب منطبق و مستمر، گاه تیر میزنی ده تا میزنن دوتاش میخورد، اما گاه ده تا میزنن ده تا رو هم میخوره، این چه دمدمه. فدمدمه علیهم ربهم بذنبهم، خدا به سبب این جنایت اینا دیگه پروندهشون رو بست، هلاک و دمار الهی آمد بر این جماعت، اون هم سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، اون شیوه هایی که خداوند میگوید، اون عذاب سهمگین آمد و وارد شد بر اینها. فسواها، فسواها با سین با خاک یکسانشون کرد، دیگه نابودی الهی بر این جماعت محقق و عذاب مسلم. ولا یخاف و عقباها، اینم به تعبیر عامیانه عرض کنم نازش هست قضیه، ولا یخاف و عقباها، خداوند اینا رو نابود کرد و هیچ باکی هم از این امر نیست، و خداوند لا یخاف و عقباها از پیامد این مجازاتی که در حق اینها جاری شده است نگرانی نیست. ببینید دکتر ظریفی رو مطرح میکنه خداوند در اینجا، گاه ما میخواییم یه اقدام بکنیم، یه مقابله با کسی بکنیم، حالا تو عرف بین الملل دیپلماسی نمیدونم، خودمون در مثال اجتماعیمون میگیم آقا این عواقبی داره، من نمیترسم، ولی که این لگد خاطر صاحب دلی را پی کند، این ممکنه مشکلاتی بعد برامون تولید کنه، پس همین کاری که الان ما هم مجازات نکنیم بخشیدیم افکنیم بهتره، چون میترسیم از فرداهاش، الان سرشاخ نشیم، ممکنه مشکلات بعدی پیش بیاد، ممکنه ما گاه در اجرای عدالت هم حتی دست پامون بلرزد به خاطر نگرانی های عاقلانه ای که ممکنه واقعا بعد داشته باشه، پیامت هایی داشته باشه برامون، گاه ممکنه مصلحت اندیشی کنیم در این موارد این چنینی، اما در مورد خداوند چنین چیزی وجود ندارد. ذات باری تعالی هنگامی که عمل می کند همه چیز اون بر اساس حکمت اوست، ما یه کاری رو ممکنه انجام بدیم بعد خب بازخواست و سوال و جواب بعدیش مشکل باشه، اما ذات او کسی است که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، از خدا که کسی سوالی نمیتواند بکند، اوست که از دیگران مؤاخذه میکند و میپرسد، عمل او عین حکمت اوست و اعمال دیگران است که باید بیاد در مسیر حکمت الهی قرار بگیرد. لذا فرمود ولا یخاف و عقباها، این یه نمونه زایع شدن نفس، یه نمونه ای که نفوس جماعتی چگونه به نابودی و نیستی منتهی می شود. کسانی که دستاها پوشاندند تمام این توانمندی ها و استعدادها و عنایات الهی رو پوشاندند، بسم العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله.